اسلام رو اونطوری که هست معرفی کنن، اونطوری که هست یاده کنن.
قسل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کور بود و پر استقامت بود.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس و دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین فرمودند امروز بلندترین پرچم اسلام در دستان مردم غزه است. حضرت آیت الله خامنه ای پیش از ظهر امروز در دیدار آقایان اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین با تجلیل از ایستادگی و مقاومت کم نظیر مردم مظلوم غزه تاکید کردند امروز بلندترین پرچم اسلام در دست ملت فلسطین و مردم غزه است و به برکت این مقاومت زمینه ترویج بیش از پیش اسلام فراهم آمده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از دغدغه‌های همیشگی متفکرین اسلامی را چگونگی ترویج اسلام و ارائه یک الگو از جامعه اسلامی برشمردند و افزودند گرایش روزافزون به اسلام در مقطع فعلی نشان دهنده عظمت ایستادگی ملت فلسطین و مردم غزه است. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند عامل اصلی عظمت و شکوه مقاومت مردم غزه و ساکنان ساحل غربی هستند و امیدواری ملت فلسطین و نیروهای مقاومت مشمول کمک و حمایت و بشارتهای الهی باشند. در این دیدار آقای اسماعیل هنیه با تبریک انتخاب رئیس جمهور جدید ایران برگزاری انتخابات اخیر را جلوه ای از مردم سالاری بر مبنای تفکر اسلامی دانست و با اشاره به دیدار خود با آقای پزشکیان گفت ما در این دیدار بار دیگر شاهد مواضع خوب و مستحکم جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع فلسطین و جریان مقاومت بودیم و از این مواضع احساس افتخار کردیم. رئیس دفتر سیاسی حماس با تشریح آخرین وضعیت میدانی و سیاسی در غزه و کرانه باختری گفت دیروز 300مین روز جنگ غزه بود و اکنون به مرحله حساس و تاریخی رسیده ایم که مردم فلسطین و نیروهای مقاومت باید قهرمانی و پیروزی خود را تثبیت کنند. در این دیدار همچنین آقای زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین با تبریک انتخاب آقای پزشکیان رئیس جمهور جدید و تجلیل از مواضع وی در حمایت از فلسطین و مقاومت گفت حضور مشترک رهبران حماس و جهاد اسلامی در دیدار امروز نشانه نمادین از وحدت نیروهای مقاومت در فلسطین است و به برکت این وحدت هماهنگی و همکاری در میان جبهه مقاومت در منطقه نیز در بهترین حالت خود است. گفتنی است نخست وزیر عراق و هیئت همراه هم عصر امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. دفاع رئیس جمهور از مردم فلسطین در مراسم تحلیف. آقای پزشکیان در مراسم تحلیف ریاست جمهوری گفت هیچ کس در دنیا نمی‌پذیرد رئیس رژیمی که در غزه با زنان و کودکان می‌جنگد و بر سر آنان بمب می‌ریزد مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. رئیس جمهور با بیان اینکه اسلام دین صلح است گفت برخی از مدعیان حقوق بشر که تاریخی مملو و از بیگانه ستیزی و نقض حقوق مردمان دارند نمیتوانند خود را از مسلمانان که نماد مدارا و سردمدار علم و پیشرفت بودند برتر بدانند. آقای پزشکیان تاکید کرد آنان که سلاح‌های کودک‌کش غزه را تامین می‌کنند نمی‌توانند به دیگران درس انسانیت و مدارا بدهند.
آنها که سلاح‌های کودک‌کشان غزه را تامین می‌کنند نمی‌توانند به دیگران درس انسانیت و مدارا بدهند. هیچ کس در دنیا نمیپذیرد که رئیس رژیمی که در غزه با زنان و کودکان میجنگند و بر سر آنها بمب میریزند مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. گویا برای برخی از مدعیان تمدن حقوق اساسی انسان‌ها بر اساس رنگ پوست و زبان و دینشان سنجیده می‌شود.
آیین تحریف رئیس جمهور دولت 14 امروز با حضور میهمانان داخلی و خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. رئیس جمهور در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس گفت مردم ایران از پیش از انقلاب اسلامی همواره از تجاوزگری رژیم صهیونیستی نفرت داشته و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده و پس از این نیز این حمایت را با قوت و قدرت بیشتر ادامه خواهند داد. اسماعیل هنیه نیز در این دیدار ضمن تبریک کسب اعتماد مردم ایران از سوی دکتر پزشکیان، پاسخ وی به پیام تبریک خود و مواضع وی در حمایت از حقوق ملت فلسطین را مایه دلگرمی و افتخار مردم فلسطین و قصد دانست. آقای پزشکیان در دیدار با سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن هم ابراز امیدواری کرد با همافزایی و همکاری همه کشورهای اسلامی بساط ظلم به مسلمانان پایان یابد. سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن نیز در این دیدار گفت یمن موضعی شرافتمندانه در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و نیز منافع همه امت اسلامی اتخاذ کرده است. دهمین همایش تراتیل سجادیه در کربلا برگزار می شود. این دوره از همایش فردا همزمان با سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر حسینی برگزار و به مدت 3 ادامه خواهد داشت. کشورهای الجزایر، تونس، مصر، لبنان، سوریه، عربستان، عمان، ایران، روسیه و رومانی در این همایش حضور دارند. حجت الاسلام وافی مدیر بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه و از برگزار کنندگان همایش به خبر رادیو معارف گفت
دهمین جشنواره تراتیل سجادیه به همت والای عتبه حسینیه در عراق در ایام شهادت امام زین العابدین عصر روز چهارشنبه مهمانانی از ایران، کشورهای عربی که 10 هستند، از کشورهای دنیا مجموعاً حدود 33 مهمان از کشورهای خارجی ما داریم. در خود حرم سیدالشهدا فردا عصر افتتاحیه خواهد بود، ضمن اینکه تجلیل از آثار رسیده، مقالات رسیده و کتابهای منتشره رو هم ما در افتتاحیه خواهیم داشت. جناب آقای حجت الاسلام شیخ عبدالمهدی کربلایی پای این کار هستند. روز جمعه هم اختتامیه تراتیل سجادیه رو داریم. اون نکته که من میتونم بگم تنوع شرکت کنندگان است که در از دنیا در این تراتیل و همایش بین المللی امام سجاد شرکت میکنن. شیعیان، غیر شیعیان، از مسلمانها، مسیحیان، حتی کسانی ما داریم که به حسب ظاهر اینها هنوز ورود در دین خاصی ندارن ولی علاقمند به معارف و فرهنگ دعا و نیایش هستند. اینها هم در جلسه به عنوان هم فکری و هم اندیشی و تبادل نظر حضور دارن.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. تکفیری‌های پاکستان علیه شیعیان پاراچنار. منطقه پاراچنار واقع در شمال غرب پاکستان و نزدیک به مرز افغانستان بار دیگر شاهد موجی از خشونت‌ها علیه جامعه شیعیان و پیروان اهل بیت علیه مسلم بوده است. در حالی که 5 درگیری مسلحانه در شمال غربی پاکستان 35 کشته و بیش از 170 مجروح بر جای گذاشته است، گروه‌های شیعه پاکستانی می‌گویند عناصر تکفیری با همدستی تروریست‌ها عامل این بقایند. این حملات که توسط گروه‌های تروریستی تحریک طالبان پاکستان و لشکر جنگ وی انجام شده، منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از جمله معلمان و ساکنان محلی شده است.
به نام خدا، سلام. همونطور که در خبرها شنیدید، در نتیجه حملات روزهای گذشته گروه‌های تکفیری در شمال غرب پاکستان، 35 نفر از شیعیان منطقه پاراچنار از جمله چندین زن و کودک کشته شدند و بیش از 160 نفر زخمی شدند. حالا پرسش مهمی که میشه در این بره مطرح کرد اینه که علت اصلی حملات جریان‌های افراطی در پاکستان به شیعیان و کشتار اونها دقیقاً چیه؟ پاسخ این سوال را از دکتر برهانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل میشنویم.
قتل و کشتاری که سالهای متمادی هست در پاراچنار پاکستان در ولایت خیبر پختونخوا اتفاق میفته، ریشه در دو عامل اساسی داره. عامل اول عامل مذهبی هست که پررنگتر هست و این شیعیانی که اونجا زندگی میکنه از قوم عارف حسین حسینی که رهبر شیعیان بودن از این قوم هستن و بعد اقوام دیگر در اونجا هست و همیشه شیعیان را مورد قتل عام قرار داده. زمانی که تفکر وهابیت اینجا آمده و از اون زمانی که سپاه صحابه در پاکستان آمدن نفوذ کردن، همیشه شیعیان در جاهای مختلف قتل عام میشدن، از جمله در کویته پاکستان هم که هزارها اونجا زندگی میکنن و شیعه هستن، همین اتفاق افتادن. عامل دوم عامل طائفی و قومی هست که اینا از اقوام مختلف هست و جنگها در بین اقوام سالهای متمادی جاری بوده و نظیر این رو ما در افغانستان هم داریم و این جا را خدمت شما عرض کنم که نزدیک به افغانستان هم هست.
اما پرسش مهم دیگه اینه که با توجه به وضعیت موجود، برای کنترل و جلوگیری از حملات آینده این گروه های تکفیری علیه شیعیان در پاکستان چه کارهایی عملا میشه انجام داد؟ دکتر برهانی،
این که ما چه کار میتوانیم این انجام بدیم، به نظر ما این همون تفکری تکفیری هست و تفکری وهابیت هست که متاسفانه جهان اسلام همه اش از این رنج میبره و اون راه حلی که برای کل جهان اسلام میتوان توصیه کرد اینجا هم هست. منتها دولت چون در پاکستان هست، ارتش خیلی قدرت زیاد داره، اینا میتونه اینا را مهار کنه و اینقدر قدرت داره، اما چون مشکلات زیادی حالا پاکستان هم پیدا کرده در داخل خودش و طالبان در اونجا هر روز قدرت بیشتر میگیره، یعنی طالبان پاکستانی، لذا اینا مزید بر علت شده که یک مقداری ضعفی از سوی ارتش پاکستان هم مشاهده بشه.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
اما شبکه خبری الجزیره از گسترش حضور و نفوذ مجموعه‌های اسلامی آفریقا در کشورهای غیر اسلامی این قاره خبر داد، پدیده‌ای که موجب ناراحتی شدید صهیونیست‌ها شده است.
نفوذ و حضور مسلمانان در معادلات قاره آفریقا نسبت به گذشته چند برابر شده است. این خبری است که یک مرکز تحقیقاتی مستقل در آفریقا منتشر کرده و گفته است
خلط التقارب مع عملاقه الحجم،
نفوذ و گسترش فعالیت‌های مراکز و مجموعه‌های اسلامی در قاره آفریقا پدیده‌ای است که به وضوح می‌توان آن را مشاهده کرد. طبق آمار نیز برگزاری کنفرانس‌ها، نشست‌ها و تعاملات بین ادیانی توسط مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی از سال 2015 تا کنون 5 برابر شده است.
رشد 5 برابری فعالیت مراکز و مجموعه‌های اسلامی حالا سبب شده تا کشورهای استعمارگر غربی به ویژه فرانسه، انگلیس و آمریکا احساس خطر بیشتری کنند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی گفت
عزیز نفوذها فی القاره الافریقیه من خلال
بیشتر شدن نفوذ مجموعه‌های اسلامی در کشورهایی که با ما و غرب روابط دوستانه دارند، خطری است که نباید آن را نادیده گرفت. حضور مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی آفریقا به معنی اخراج اسرائیل از این کشورها خواهد بود.
در قاره آفریقا بیش از 500 میلیون نفر مسلمان زندگی می‌کنند و کشورهای اسلامی بیشتر در شمال و شرق این قاره قرار دارند.
و آخرین خبر این بخش، اعتراض بوکسور زن استرالیایی به ممنوعیت حجاب در المپیک. تینا رحیمی، اولین بوکسور زن مسلمان که نماینده استرالیا در المپیک است، در پستی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ممنوعیت پوشیدن روسری توسط یک ورزشکار فرانسوی برای حضور در المپیک اعتراض کرد. ممنوعیت حجاب فرانسه فقط شامل ورزشکاران فرانسوی می شود که در این بازی ها شرکت می کنند و برای بازدید کنندگان از مسابقات اعمال نمی شود. فرانسه سابقه طولانی در تلاش برای ممنوعیت حجاب دارد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، سه‌شنبه شبتون به خیر باشه انشاءالله. ما همچنان با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. در 9 مرداد 24 محرم الحرام خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و عرض میکنم در شب شهادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستیم که خدمت شما عزیزان این مصیبت عظما رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، خصوصا در ابتدا به محضر آقا امام زمان علیه السلام و همه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و انشاءالله که از ادامه دهندگان راه ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. انشاءالله عزاداری هاتون هم در این ایام قبول باشه. تا پایان این بخش سه برنامه دیگر داریم. ابتدا به مناسبت شب شهادت آقا امام سجاد علیه السلام روایت قربت رو پخش میکنیم و بعد از اون هم برنامه پارسایان پخش میشه با سخنان حجت الاسلام والمسلمین وحیدی که درباره زندگی علما صحبت میکنن و بعد از اون هم در پایان طبق روال شبهای چهارشنبه برنامه نسیم وصل رو پخش میکنه و انشاءالله دعای توسل رو با صدای آقای سماواتی پخش خواهیم کرد. انشاءالله در دعاها و توسلاتتون ما رو هم فراموش نفرمایید. عزیزان همراه دعوت میکنم همراه ما ویژه برنامه روایت قربت رو بشنوید که موضوعش آموزه های خطبه حضرت امام سجاد علیه السلام در شام هست.
ذکر مصیبت می کند از شام از شام، تا یاد قربت می کند از شام از شام، تا یاد قربت می کند از شام از شام، منزل به منزل درد و داغ و بی کسی را، یک جا روایت می کند از شام از شام.
روایت قربت.
موی سپید و چهره ای در هم شکسته، موی سپید و چهره ای در هم شکسته، از چه حکایت می کند از شام از شام، از چه حکایت می کند از شام از شام، هر روز با اندوه و آه بی شکیبی، هر روز با اندوه و آه بی شکیبی، یاد اسارت می کند از شام از شام. السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. لاله سرخ شهادت تن تبدار من است، لاله سرخ شهادت تن تبدار من است، چشمه فیض خدا چشم گوهربار من است، داغ یک دشت شهید و غم یک دشت اسیر، این همه بار گران بر تن بیمار من است، پای در سلسله و دست به دامان وصال، دشمن از بی خردی در پی آزار من است، دشمنم بسته به زنجیر، دشمنم بسته به زنجیر، ولی غافل از آن که برانداختن ریشه او کار من است، تا براندازی بنیاد ستم می جنگم، عشق من، منطق من، حربه پیکار من است.
السلام گریه شب تا سحر، السلام روزه های پرشره، السلام عابد خون جگر، السلام عابد خون جگر، این که غم گشته نیست خاطرت، این که جز مهدی نباشد ظاهرت، این مزارت قبله اهل بلا، این مزارت قبله اهل بلا، ای امام چارم عرض سما، ای همیشه در دلت روز بپا، ای همیشه در دلت روز بپا، آقها دیدی تو در کرب و بلا، اصل هدین بود در چپ بوده ای، راوی غمهای زینب بوده ای، راوی غمهای
نگین سبز نیایش شکوه حلقه توست، از پس دانه های تند باران من تو را میبینم، کوهای پرصلابت سر به سجود نهادند، در قنوت تو آبشاری از نور تلاطم دارد که در خفقان مسموم حکومت اموی زبان دعا بهترین شاهراه استانت از ایزد متعال برای هدایت گمراهان و دین فروشان دوران بود.
گر که دیدی پاره پاره پیراهن، این همه شمشیر و نیزه یک بدن، در دل گودال جسمی بی کفن، سر به روی نی به روی خاکتن، بر لب تو الامانت شام بود، خون دلها از غم دشمن بود، خون دلها.
سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان ویژه برنامه امشب، شب شهادت حضرت زین العابدین امام الساجدین حضرت علی ابن حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه روایت قربت رو در شب شهادت این امام عزیز، چهارمین امام و اختر تابناکمون، خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم، تسلیت عرض میکنیم شهادت این امام بزرگوار رو، و امیدوارم افتخار بدید تا پایان این برنامه همراه ما باشید. بخشای مختلفی رو براتون تدارک دیدیم، تا لحظات دیگه کارشناس برنامه هم به جمع ما اضافه میشن و با ایشون در مورد زندگی و شخصیت حضرت امام سجاد علیه السلام صحبت میکنیم، شعرخوانی داریم و یک تکیه و حسینیه ای رو شب شهادت آقا امام سجاد علیه السلام برپا کردیم. حضور مغتنمتون رو توی این تکیه و توی این حسینیه ارج می‌نهیم. قدم روی چشمان ما بگذارید و با ما تا آخر برنامه همراه باشید. ویژه برنامه روایت قربت رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم.
کیستم من پیشوای چارم اهل یقین، سید سجاد باب الله زین العابدین، قطب عرفان روح ای جان قرآن رکن دین، هل عطا و کوثر و فرقان و نور و یاسین، چون نبی مشکل گشاید، چون علی حبل المتین، چون نبی مشکل گشاید، چون علی حبل المتین، من علی ابن حسین ابن امیر المومن، من علی ابن حسین ابن امیر المومن، هم نیتم تکبیر و همدم کعبه ام، هجر و مقامم زمزمم، سعیم صفا مروه ام، رکنم مقام، هم قنوتم هم سجود، هم تشهد هم سلام، هم جهادم هم زکات، هم صلاتم هم صیام، من حیاتم هم نجات، هم امانم هم امین، من حیات هم نجات، هم امانم هم امیر، من علی ابن حسین ابن امیر المومنین، من علی ابن حسین ابن امیر المومنین، حکمی بالد
خب عزیزان شنونده، باز هم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت شما. این شب مصیبت بار، این شب اندوه بار رو شهادت جانسوز آقا و مولامون حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام رو امیدوارم که خدا بهمون توفیق بده، به هممون، که انشالله یک بار این صحیفه مبارکه و این صحیفه نورانی سجادیه رو مرور کنیم که پر از معرفت و خط به خط و کلمه به کلمش نوره. در خدمتتون هستیم. امشب شب شهادت امام عزیزیه که با خطبه‌ای که در شام ایراد کردند و بیان فرمودند، شام بلا رو به جهنمی برای دشمنان اهل بیت و بهشتی برای کاروان بازماندگان کربلا تبدیل کردند. خطبه بسیار قرار و پرمعنا و پرمفهومی که امشب موضوع برنامه‌مون روی این خطبه است و شما از دان شنونده هم قراره با ما توی این برنامه مشارکت کنید. در مورد همین خطبه یه نگاهی به خطبه بندازید اگر تا به حال فرصت نکردید. همین الان اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید یه جستجوی کوچیکی انجام بدید، میتونید با فضای کلی این خطبه آشنا بشید و اگر فرصت داشته باشید که یک بار هم مرور کنید. گفتم امشب برنامه روایت قربت حول همین خطبه ها و به خصوص خطبه معروفی که در شام بیان شده میگرده و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی هستیم. قرار با ایشون هم در مورد همین موضوع صحبت کنیم. حاجی عباسی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید. من تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون این شب شهادت آقا امام سجاد علیه السلام.
خواهش می‌کنم. بنده هم به نوبه خودم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف شب شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه عزیزان به ویژه محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عرض تسلیت دارم.
خیلی ممنون و متشکر. عزیزان شنونده با حجت الاسلام و المسلمین جناب عباسی آشنایی دارند، هم در برنامه‌های مختلف رادیویی خدمتشون بودیم در رادیو معارف و هم ایشون به عنوان یکی از کارشناسان خبره حدیث به هر حال بیرون از رادیو هم بودند و خیلی از دوستان هم از جاهای دیگه ایشون رو میشناسن. امیدوارم که ما هم بتونیم امشب از وجودشون استفاده کنیم. جناب عباسی، ما اگر اون دوران و اون فضایی که خطبه حضرت سید الساجدین ایراد شده و بیان شده تصور کنیم، یه فضای خیلی خفه کننده ایه، به قول حالا امروزی اگر بخوایم بگیم یه فضای کاملا مسموم با تمام تبلیغات، این فضا رو یه مقداری اول برامون توصیف کنید که امام سجاد توی چه فضایی و چه جوی شروع به صحبت و خطبه خوانی کردن تا بعد انشاءالله وارد خطبه بشیم.
اگر اجازه فرمایید من قبل از شروع بحث یک نمای کلی از حیات مظلومانه امام سجاد علیه السلام دوره امامت ایشون عرض بکنم تا به اون بحث انشاءالله برسیم. خب امام سجاد علیه السلام همونطور که شنوندگان خوب و امام شناس رادیو معارف در جریان هستند، در سال 38 هجری متولد شدند. در واقع با توجه به اینکه امام علی علیه السلام در سال 40 هجری به شهادت رسیدند، یعنی دو سال هم حیات امام علی علیه السلام رو درک کردند. آغاز امامت حضرت هم در سال 61 بعد از شهادت مظلومانه پدر بزرگوارشون سید الشهدا از اون زمان بوده که تقریبا سن شریفشون 23 سالگی بوده. از 23 سالگی این وظیفه راهبری، هدایت و امامت شیعه بلکه انسانیت و جهان هستی رو بر عهده گرفتن. مدت امامت حضرت حدوداً 35 سال هست. این 35 سال در بین ائمه ما طولانی ترین دوره امامت هست. ایشون و امام کاظم علیه السلام هر دو بزرگوار 35 سال امامت داشتن و در سال 95 مظلومانه به زهر کین خلفای وقت به شهادت رسیدن. ببینید امام سجاد علیه السلام آغاز امامتشون همراه بود با داغ همراه بود با مظلومیت. این داغ شاید همه ائمه با داغ پدر و امام و سرور خود شروع کردن دوره امامت رو، اما خب میدونیم هیچ شهادتی مثل شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبوده. بله، آغاز امامتشون با داغ پدر، برادران، خاندان و یاران همراه بوده. در کنار این که بعد از این داغ و تعلم شدیدی که به همراه داشت، طعم تلخ اسارت رو هم چشیدن. طعم تلخ اسارت که هم خود اسیر باشی، شاید برای غیور و انسان کاملی مثل امام سجاد علیه السلام اسارت خودش یک درده، ولی درد بزرگتر از اون دیدن اسارت وابستگان و دلبستگان و همسر، خانواده، فرزندان، خواهران، عمه، اینها باشه. پس همراه شد با طعم تلخ اسارت. و در کنار این که حضرت در تمام این دوره 35 ساله تحت یک